أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که ملکیت حاصل از راه اسباب ثانوی من المعاوضات بل ارث علیه و وصیت آیا در کیفیت حصول مختلف هستند؟ نحوه حصول ملکیت در اینها فرق داره یا اینکه علی منوال واحد و نسق واحد هست؟ اونچرا که مرحوم نائینی در این قسمت فرموده بودن این بود که نه، بین انهای حصول ملکیت در این موارد فرقه، یک تبدلی در اضافه محقق میشه، تبدلی در بین هست، یک تغییری انجام میشه، ولی اینکه چه قسمت از این اضافه مختلف متغیر میشود و تبدل پیدا میشه فرق میکنه در این موارد. در معاوضات فرمودن اون تبادلی که اتفاق میافتد تبادل در ناحیه مملوک هست، نه در ناحیه خود اضافه یا در ناحیه مالک. و اون تبدلی که در مورد ارث اتفاق می افتد تبدل در ناحیه مالک هست، در مورد هبه و وصیت هم در حقیقت یک اضافه الغا می شود و یک اضافه جدیدی احداث می شود. این فرمایش مرحوم نائینی این بود. البته این اجمال مدعا بود. در اون قسمت معاوضات که فرموده بودن تبادل در مملوک ها هست نه در اضافه به ملکیت، یک وجهی هم ذکر فرمودن که حالا بعداً در قسمت اشکال به مرحوم نائینی این قسمت توضیح داده میشه. اصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که تبدل اضافه در معاوضات محقق نمیشه، همون اضافه قبلی هست. تبدل اضافه در ارث اتفاق نمیفته، ولی در مورد هبه و وصیت اضافه اعدام و اضافه جدیدی احداث میشه. نسبت به این مدعا مناقشات و اشکالاتی شده بود. رسیده بودیم به اشکال دوم که این اشکال در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم میلانی در کتاب البی و در کلام مرحوم تبریزی ذکر شده بود. اشکال دوم و مناقشه دوم این بود که اگر شما در مورد معاوضات از جمله بی قائل به این باشید که فقط طرف مملوک فرق میکنه، به همون تعبیری که خود مرحوم نائینی فرموده که خیدی که به مملوک اول بسته شده از اونجا باز میشه به مملوک دیگر که سمن هست بسته میشه، اگر این را شما قائل بشوید در مورد بیع شخصی به نقد این مطلب قابل پیاده شدن هست، ولی در مورد بیع کلی که به در بیع سلف و در بیع نسیه اتفاق میفته اینطور نیست، چون در بیع سلف اونی را که بایه میفروشد مثلا چند تن در ذمه هست از گندم و قبلا اضافه ملکیتی نبود بین مالک و اون مملوک که بخواهد این خید بسته شده به اون مملوک را از اونجا باز بشه به ثمن منتقل بشه. در مورد نسیه هم که به عکس اینه، در مورد نسیه مشتری ملکیت مشتری یه اضافه ملکیتی بین مشتری و اون ثمن کلی وجود نداشت که او را اون خیر را از اونجا باز بکنن ببندن به مبی. این نقضی بود که به مرحوم ناینی کرده بودن. در این مورد فرمودن که فرمایش شما تمام نیست. همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم میلانی فرمودن که مرحوم ناینی از این نقض به این صورت جواب میداد که در جایی اینجا درسته که قبل از بیع در بیع سلف اضافه ملکیتی محقق نیست، قبل از بیع محقق نیست، ولی در مرتبه بیع، در همون مرتبه که میخواهد مالی را بفروشد، این اضافه محقق هست. این رابطه خاص بین بایع و بین اون ثمن کلی مثلا یا صدکار کلی از گندم محقق می شود. خب اینجا کلی طرف اضافه قبل از بی نبود، ولی در رتبه بی طرف اضافه می شود. این جواب مرحوم ناینی از نقص در اون زمانی که بی انجام می شود دیگه، در همون زمانی، در همون رتبه ای که قبلش ملکیتی نبود، منتها اون زمانی که میخواد بی را انجام بده، همین زمان در حقیقت مالک این میشود و میفروشد. حالا تعبیر این نقلی که مرحوم میلانی بحث اونجا که در تغییرات ایشونه اینه که فرموده در رتبه، حالا رتبه هم لازم نیست، در همون زمان کسی بگه قبل از بی ملکیت نسبت به این کلی نبود، کلی مبی در بی سلف یا کلی ثمن در نسیه، ولی اون زمانی که میخواهد بخرد در معامله نسیه یا میخواهد بفروشد در بیع سلف، در همون زمان بیع ملکیت مالک این میشود و این رو به دیگری منتقل میکنه. در زمان دیگه، در زمان مقصود اینه که اونی که اون مقدار هست اینه که در حقیقت اینجور میخواست مرحوم ناینی بفرماید که اونی که شما گفتید این که قبل از بیع به صورت طبیعی اشخاص اینطور نیستن که تمام ما یتصور فی ذمتهی همه اینا رو مالک بشن، به خاطر اون اشکالاتی که مثلا هست که لازم میاد شخص غنی باشه، زو سروه باشه، احکام غنی برش بار بشه، ولی اون زمانی که بی انجام میشه نسبت اون زمان اعتبار ملکیت میشه دیگه.
این اشکال برمیگرده میشه، یعنی اگر واقعا رتبه‌ش مقدم باشه همون اشکال نمیشه، همون طور که قبلش محبه
محبوظ نیست که فرد مالکه زمش
باشه، این بیان
هم
اگر
شما
میخواید درست بکنید
دیگه اون اشکالات
پیاده نمیشه
دیگه، رتبه دیگه زمانه در همین زمان دیگه، اونی که ما میخواییم اینه که نه مشکل، چرا مشکلی این
که معقول نیست این فرد مالکه خود زمش باشه قبل از محبه،
معقول نیست چون اثری برش بار نمیشه، اون قبلا هم توضیح داده، چون اثری برش بار نمیشه، ولی اگر اثر برش بار بشه، حالا این مقدار را ایشون فرموده ما این مقدار را ملتزم میشیم که در زمانه، البته عبارت بی مرحوم میلادی رتبه است، ولی حالا کسی بگه در همون زمان، در همون زمانی که بی میخواهد انجام بشه، در یاد تعبیرشون رتبه است، در همون رتبه ای که بی میخواهد انجام بشه بی انجام میشه، در حالی که این مالک این صدمن یا صدکر کلی بوده از گندم یا در نسیه هم به همین صورت. حالا این دفاع مرحوم ناینی از این نقضه، از جواب از این نقض مرحوم های میلانی فرمودن که نه، این جواب صحیح نیست. چرا؟ به جهت این که ما اگه در مورد بی هم نگاه بکنیم، این در همین رتبه هم که رتبه بی باشه که زمان پیدا شدن اضافه ملکیت هست، در همین مرتبه هم اضافه ملکیت به نسبت الی من یتعامل علی واقع نمیشه، بلکه اضافه ملکیت برای صاحبی پیدا میشه، یعنی صاحب من یتعامل علی. ظاهرا مقصودشون در این عبارت اینه که در همین رتبه بی یا در همین زمان بی هم که نگاه بکنیم، کلی ولو طرف اضافه ملکیت هست، ولی طرف اضافه ملکیت به لحاظ بایع در بیع سلف یا به لحاظ مشتری در بیع نسیه نیست، بلکه طرف اضافه شخص مقابل قرار میگیره. این که در اینجا هم اضافه ملکیت پیدا بشه، نه، من در اینجا هم اضافه ملکیتی نمیبینیم. اونی که ما با به تأمل به دست میاریم اینه که فقط برای مشتری در بیع سلف این کلی مملوک میشه، اما برای بایع ملکیتی نسبت به او اتفاق نیفتاده، به وجود ندارد، حادث نشده، نه قبل از بیع نه بالبیع. این عبارتی که در اونجا هست در همین مقدار، ظاهر عبارت اینه که انکار میکنن که ملکیت حتی در زمان بیع یا در رتبه بیع برای بایع اتفاق بیفته در بیع سلف یا برای مشتری در بیع نسیه اتفاق بیفته. بر مناقشه در جواب مرحوم ناینی به این مقدار ممکنه. خب مطلب اگه به اینجا رسید دفاع بشه از مرحوم ناینی که نه، اینجا ملکیت هست، در زمان بیع ملکیت هست. چرا؟ به جهت این که با توجه به مطالبی که قبلا هم گفته شده، ولو اعتبار ملکیت نسبت به کل مافی ذمه، نسبت به همه امور کلیه، ولو صحیح نباشه، ولو قائل به این باشیم که انسان نسبت مالک ذمه خودش مالک نیست، به خاطر محاذیری که گفته شده که محاذیر همون ترتیب احکام غنا و ذوثروت و ایناست که اون نمیشه ملتزم شد، ولو فی حد نفسی صحیح نیست، ولی از اونجایی که اینجا بایع در زمان بیع میخواهد تملیک بکنه این مبیع را به مشتری، یا در قسمت بیع نسیه مشتری میخواهد تملیک بکند ثمن را به بایع، و تملیک هم در جایی هست که ملکیتی در کار باشه، رو این حساب اگر ما قبول از جهت صغلوی قبول داریم و معترف هستیم لا اشکال در این که بیع سلف صحیح هست و بیع نسیه صحیحه، طبعا مقتضای جمع بین ادله این میشه که قائل به ملکیت در این زمان بشیم. ولو قبل از او ملکیتی در کار نبود، ولی الان که بیع بخواهد تصحیح بشه به حقیقتش تملیک احتیاجی به ملکیت داره، پس در اینجا یه ملکیتی اتفاق می افتد آنن ما از باب مقتضای جمع بین ادله، که ما اینکه در موارد دیگه‌ای که ملکیت آنن ما رو قائل هستن از باب جمع بین ادله. ولو قبل از اون ملکیتی در کار نبود، ولی اینجا از باب جمع بین ادله حکم ملتزم به ملکیت در زمان بیع یا در رتبه بیع میشیم برای حل این مشکل که تملیک بدون ملکیت ممکن نیست. ممکنه مرحوم ناینی از این راه، یعنی به این بیان از فرمایش مرحوم ناینی دفاع بشه. البته این دفاع در کسی ممکنه نسبت به این دفاع اشکال بکنه که در این دفاع در حقیقت یک مقدمه مفروض شده که به تملیک احتیاج به ملکیت داره. خب کسی بگه مثل مرحوم خود مرحوم میلانی فرمودن، دیگران هم فرمودن، بعد در کلام مرحوم اصفهانی هم بوده در بحث اجاره که صحت اجاره و صحت تملیک متوقف بر وجود ملکیت قبل از اون نیست، مجرد سلطنت کافیه، که قبلا اشاره شده بود در کلام مرحوم اصفهانی هم بوده که مجرد سلطنت کافی هست برای تحقق تملیک، احتیاج به ملکیت نداریم. خب اگر کسی این محل را قائل بشه، این مقدمه را از دست مرحوم ناینی بگیره، دیگه طبعا نمیتونه مقتضای جمع بین ادله را ملکیت آنما بگیری. اما این مقدمه تمام یا این مقدمه مورد اشکال هست، خب اینجا محل بحث و ایناست که قبلا هم اشاره شده. ممکنه کسی بگه نه، اینطور نیست که تملیک بدون ملکیت ممکن باشه. تملیک احتیاج به ملکیت از قبل داره. کسی که فاقد ملکیت هست معنا نداره او بخواد تملیک بکنه و ملکیت نسبت به شیء را به دیگری اعطا بکنه. هم بحث قبلی دیگه. بله؟
انسان قبل از دی مالک ذمه خودش نیست؟
نه دیگه، طبقه محف اینجور شد دیگه. حرف اینه، این نقض، اونایی که نقض کردن هم یون نقض کردن، چون گفتن که اونی را که در بی سلب اتفاق میفته کلی به ذمه است و ملکیت نسبت به ذمه به ملکیت اعتباری وجود نداره. اما حرفی که قبلا در ملکیت بحث اعمال هم گذشت، وجه این که ملکیت اعتباری وجود نداره گفتن چون انسان مالک حقیقی هست، هر جا ملکیت حقیقی باشه ملکیت اعتباری معنا نداره، اعتبار او لغو بی اثره. یعنی ارجاع به هم بحث قبلی میشه.
استاد مطرح شده که بحث اما تو بی هم گفتن آی میلاره تو بی میگه ممکنه رابعه
لابی ملکو خود معلوم اعتباری همونجا در همون اجاره تصریح کرده که نه در اجاره نه تصریح کرده که همونطور که در مورد فرموده در مورد بیع کلی هم ما میگوییم که لازم نیست مالک بشه، در اجاره هم به همون منوال همونجا در کتاب الاجاره تنظیر کرده است عمل را به بیع کلی، فرموده که در هر دو قسمت صحت اجاره در اجاره اعمال و صحت بیع در بیع کلی کاشف از این نیست که ملکیت در مرتبه قبل بوده. این فرمایش مربوط به اسپانی نیست، مربوط میلادی یا بر اساس هم فرمایش مربوط به اسپانی ممکنه این حرف رو بزن. خب اینجا یعنی بحث در حقیقت منتهی به این قسمت میشه که آیا تملیک، صحت تملیک متوقف بر وجود ملکیت نسبت به مملک هست، مملک باید ملکیت داشته باشه تا بتواند تملیک بکنه، یا اینکه نه. خب اگه کسی این را گفت که بله احتیاجی به این داره که مملک احتیاجی به این داره که قبلا مالکش بشه، خب اینجا فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت درست میشه، از این اشکال سالم، از این اشکال نقضی سالم بیرون میاد. منتها ممکنه کسی بگه اگه شما اون ملکیت آنن ما را ملتزم شدید همین مقدار در اثر کافی بود دیگه، طبعا به اعتبار ملکیت قبل از بی هم معن مصحح پیدا میکنه، لازم نیست که حتما به همین مقدار زیر که آن بی حال بی باشه در همین مقدار ملکیت رو قائل بشین. اعتبار ملکیت من اول الامر هم قبل از اینکه حتی معرضیت للبی هم اتفاق بیفته، اعتبار ملکیت صحیح هست با توجه به نکاتی که گفته شده که حقیقت ملکیت چیزی غیر از اعتبار نیست. اعتبار هم اثر میخواد، اثر همین مقدار که فی الجمله مورد اثر باشه کافی هست برای اینکه اعتبار محقق بشه، ولو از قبل لازم نیست که به این مقدار. ولی مرحوم نائینی با این بیان ممکن از این نقض، از این اشکال نقضی جواب بدن. پس اینکه این نقض وارد هست یا این نقض وارد نیست تابع این هست که ملکیت تملیک احتیاج به ملکیت دارد یا احتیاج به ملکیت ندارد. اگه گفتیم صحت تملیک متوقف بر اعتبار ملکیت نیست، در بیع کلی و در بیع در اجاره اعمال قبل از در اجاره اعمال ملکیت نسبت به اون مالک قبلی، ملکیت نسبت به مملک وجود ندارد، خب وقتی ملکیت نسبت به مملک وجود ندارد نقض درست میشه به مرحوم نائینی. ولی اگه گفتیم نه ملکیت احتیاجی به تملیک داره، این اشکال نقضی به مرحوم نائینی در اینجا تمام نیست. این مناقشه احتیاج ملکیت
نداره.
خب اینجا ملکیتی در کار نیست دیگه، چون مرحوم نائینی فرموده در معاوضات اون اضافه ملکیت که خیتی بود که به مملوک اول بسته شده، به مبی بسته شده، از اونجا باز میشه به جای دیگر. اشکال نقضی این بود که در موارد بیع سلف و بیع نسیه اونجا نسبت به اون مملک اول خیتی بین او و بین اون مملوک اول وجود نداشت که بخواد اون را چیز بکنه.
این موضوعیت نداره قبلا. یه مهم کلام نارمی نایی که طرف مملوک.
نه شو فهمید حقیقت مبادله. اشکال نقدی اینه که شما همه مبادلات رو دارید تحلیل میکنید، توضیح میکنید، تخریج میکنید، یا فقط معاملات شخصی رو به نقد رو تحلیل میکنید. این فرمایش شما اگر تمام باشه اشکالات دیگه بهش وارد نشه، بیع شخصی عین شخصیه به نقد رو درست میکنه، اما بیع سلف و بیع نسیه رو درست نمیکنه. خب این اشکال مناقشه دوم بود. مناقشه سومی که در اینجا شده در نسبت به کلام مرحوم نائینی، که این مناقشه در کلام مرحوم امام ذکر شده، هم در بحث بی کتاب بی، در قسمت تعریف بی، و هم در بحث اصول به مناسبت در قاعده یاد، عبارت از اینه که این مطلب که مرحوم نائینی در مبادلات و معاوضات قائل شد که اینجا تبادل در اضافه اتفاق نمی افتد، فقط تبادل در ناحیه مملوک هست، این فرمایش مرحوم نائینی ریشش و مبنای این حرف یک مقدمه است که اون مقدمه تمام نیست. مقدمه و مبنای فرمایش مرحوم نائینی همونطور که در عبارات خود منیت و طالب و در عبارات مکاسب و بیع اومده، مبنا اینه که اضافه در بین، اضافه سلطنت ملکیت، اضافه ملکیت حقیقت سلطنت هست، سلطنت هست، سلطنت مالک نسبت به اون مال، حقیقت اضافه ملکیت سلطنته. و وقتی حقیقت سلطنت بود، ما در مورد بی و معاوضه نمی توانیم حقیقت معاوضه، حقیقت این معاوضه را تبادل دو تا اضافه بگیریم، چون اضافه شده سلطنت. اگر حقیقت بی تبادل اضافه تین باشه، یعنی تبادل سلطنتین، تبدیل در خود دو تا سلطنت، اینا نمی تونیم ملتزم بشیم. چرا؟ چون تبدیل کردن یک سلطنت به سلطنت دیگر متوقف بر اینه که نسبت به اون سلطنت هم شخص سلطنت داشته باشه تا بتونه این سلطنت رو عوض بکنه جایش را دیگه. وقتی حقیقت بی اضافه به ملکیت، حقیقت ملکیت اضافه ملکیت عبارت شد از سلطنت، تبادل دو سلطنت، تبادل الملکیتین معناش تبادل سلطنتینه. صحت این تبادل متوقف بر اینه که شخص نسبت به سلطنت خودش بر مال هم سلطنت داشته باشه تا بتواند جای این دو تا سلطنت رو عوض بکنه، این سلطنت رو از بین ببره، اون سلطنت دیگه ایجاد بکنه. خب اینجا اشکال از اینجا پیدا میشه که سلطنت بر مال دیگه نمیتونه، دیگه مورد سلطنت آخر نیست. یک مالی داریم، یک مسلطی داریم که صاحب مال بر او سلطنت داره، دیگه خود این سلطنت متعلق سلطنت دیگه قرار نمیگیره، معروض سلطنت دیگه قرار نمیگیره. چرا معروض سلطنت دیگه قرار نمیگیره؟ از کلام مرحوم نائینی در مورد دو تا وجه استفاده میشه. یک وجه ثبوتیه، فرموده به خاطر اینکه اگه سلطنت معرض سلطنت دیگه، معروض سلطنت دیگه قرار بگیره، خب نقل کلام میکنه به سلطنت دوم، او هم یه سلطنت دیگه میخواد، سلطنت سوم هم به همین صورت و هاکذا یعنی یتسلسل. اگر سلطنت معروض سلطنت آخر بشه، پس ما باید سلطنت های لا متناهی داشته باشیم در یه مورد. این یه هر بله یک اشکال دیگه این که اگر ثبوتن هم ممکن باشه که یک سلطنت معروض سلطنت آخر باشه، اثباتن دلیل نداریم که غیر از سلطنت بر مال شخص نسبت به خود سلطنت هم سلطنت داشته باشه، اینا دلیل نداریم. چرا دلیل نداریم؟ در مقام اثبات به الناس تمسک میکنیم، الناس مسلطون الله اموالهم، اینا دلالت داره. مرحوم نائینی فرموده ادناس قایت و ما یثبت سلطنت اشخاص بر امواله، اما نسبت به سلطنت ها هم سلطنت داشته باشه، اینا که دلیل ادناس دلالت نداره. در عبارت منیه اینه، در مکاسب و بیع اون اشکال اول رو خیلی باز نکرده، به این صورت فرموده که اگر تصویر بشود ثبوتاً که یک سلطنت معروض و متعلق سلطنت آخر بشه، اگر ثبوتاً هم لو فرض تصویر او، ولی اثباتاً دلیل نداره که شخص غیر از سلطنت بر اصل مال سلطنت دیگه نسبت به اون سلطنت داشته باشه. حالا این پس فرمایش مرحوم ناینی، ریشه فرمایش مرحوم ناینی که تبادل الملکیتین را، تبادل در خود ملکیت، تبادل اضافتین را قبول نکردن در مبادلات و معاوضات از جمله به، ریشه فرمایش مرحوم ناینی و مبنای این بود که ملکیت، اضافه ملکیت همون سلطنته و سلطنت آخر نمیپذیرد، تبادل خود سلطنت قابل تبادل نیست، چون تبادل احتیاج به سلطنت بر سلطنت داره و ما سلطنت بر سلطنت را نمیتوانیم اثبات بکنیم، ولو ثبوتاً هم درست بکنیم اثباتاً نمیتوانیم دلیل بیاریم که انسان نسبت به سلطنت خودش بر اموال هم سلطنت داشت. اشکال سوم اینه که همه این فرمایشات شما ناشی از این شده که ملکیت رو به معنای سلطنت گرفتید، اما اینکه ملکیت اگر معنای اضافی هم باشه آیا از باب سلطنت هست یا امر دیگه هست، این دیگه بحثش موکول به هم مباحث قبلیه که اونجا گفته شده، هم مرحوم اصفهانی و دیگران اشکال کرده به مرحوم ناینی که ملکیت به معنای سلطنت نیست. حالا اشکال از جهت اشکال برمیگشت به کیفیت تعلق مثلا سلطنت نسبت به مال مورد سلطنت، که یکی با علا مثلا متعدی میشه دیگه احتیاج و علا نداره، هم بحثای قبلی دیگه. حالا اون اشکال از راه قواعد ادبی مثلا پیش اومدن، اون حرف را کسی قبول نکنه، ولی اینکه حقیقت بی، حقیقت ملکیت سلطنت هست، قبلا مورد اشکال واقع شد. این مناقشه سوم یا مناقشه چهارمی هم هست در فرمایشات مرحوم ناینی، اینکه شما ادله ارث را ادعا فرمودید که ظاهر ادله ارث اینه که مالک جای خودش را عوض میکنه به وارث، مورث عوض میشه، مال اون اضافه با اون طرف دیگه‌ای که مملوکش باشه هیچ بعد تغییری در او پیدا نمیشه، فقط طرف مالک تغییر درش پیدا میشه و مالک ها جایشون رو به هم دیگه عوض میکنن، این با نه با ادله ارث و نه با اعتبار عرفی و عقلایی با اینها مناسبت نداره و موافقت نداره، خلاف ظاهر ادله ارث، چون اون چیزی که در ادله ارث اینی که اونی را که مورث مالک بود ینتقل و الى وارثش، عنوان اختیاری در باب ارث اینه که ما ترک المیت فهو لوارثی، اون چرا که ادله ارث دلالت دارن از آیات ارث و آیاتی که باب در ارث اینه که اون مال را منتقل به این میکنن، اما اینکه مملوک ها، ببخشید مالک ها تبادل در مالکیت اتفاق میفته، این از ظاهر ادله به دست نمیاد، با اعتبار عرفی و عقلایی هم این مساعدت نداره. این هم اشکال چهارمی است که مربوط به این. اما این که بله، این فرمایش مرحوم ناینی که این مطلب را بیان فرمودن، این تفرقه بین حصول ملکیت برای در حقیقت حل اشکال و اون شبهه در مورد قضیه فدک و احتجاج حضرت صدیقه طاهره در اون جریان فدک باشه، اونم بله مناقشه کردن که حل اون مسئله و جواب داده از اون شبهه احتیاجی به این فرمایشات مرحوم ناینی نداره، جوابهای دیگه ای هست که با اون جوابها ما این شبهه را جواب میدهیم. حالا اون دیگه بحثش موکول به قاعده ید و این هاست که در اونجا مطرح شده که جوابهای مختلفی نسبت به این دادن. یکی از جواب ها که جواب سرراستره اینه که اصلا این قاعده‌ای که گفته شده به این که اگر مالک بله اگر زلیت اعتراف داشته باشه به این که من این مال را از دیگری اخذ کردم، تملک کرده ام، این اعترافش موجب انقلاب دعوا میشه. این ادعا که انقلاب دعوای در موارد اعتراف ذلیته، این در جایی صحیح است که با خود اون مالک اصلی که این شخص اعتراف به او داره با او نزاع داشته باشه و دعوا بین این دو باشه. ولی اگه خود او نباشه، خود او نباشه، هر کسی دیگه هم باشه، ولو وارث او هم باشه، ولو قائم مقام او در الالغه ملکیت هم باشه، نه اینطور نیست که موجب انقلاب دعوا بشه. انقلاب دعوا مال جایی است که خود اون من اونی که اعتراف کرده از ذلیت به این که من مال رو از او گرفتم، خود او اگه حضور پیدا بکنه موجب انقلاب دعوا و الا و انقلاب دعوایی پیش نمی آید. و در مورد قضیه فدک هم این طور بوده دیگه. بالاخره حضرت صدیق طاهره اون چرا که اعتراف داشت اینه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عکس کرده. خب این که منازعه و دعوا که با حضرت که نبود دیگه. روی این حساب حالا این اصلا جای این شبهه اینا نیست و جوابهای دیگه ای که در این قسمت داده شده. حالا این اون چی که در اینجا نسبت به فرمایش ناهینی مربوط به فرمایش مرحوم ناهینی بود به همین مقدار تمام میشه که اون تفرقه‌ای که مرحوم ناهینی به این کیفیت در اسباب حصول ملکیت بیان فرمودن، این تفرقه به این کیفیت تمام نیست و اشکالات به این وارد میشه. در مجموع بالاخره انهای حصول ملکیت در این موارد بالاخره فرق پیدا کرد یا فرق پیدا نکرد، به نظر میرسه که هیچ فرقی در کیفیت حصول ملکیت در این اقسام وجود نداره، چه حصول ملکیت بالمعاوضات، چه حصول ملکیت به مثل ارث، چه مثل اون چی که در چه به بله اسباب اختیاری غیر معاوضه که مبتنی بر مجانیته، چه به سبب قهری که ارث باشه، نه سبب اختیاری غیر معاوضی مثل هبه و نه سبب قهری که ارثه، نه در کیفیت حصول ملکیت هیچ فرقی بین این هنها نیست. چرا؟ به جهت این که ما ملکیت را به هر معنایی که تصویر کردیم در مباحث سابقه، حقیقت او را از شبیه اعتبار مقوله اضافه دونستیم، اضافه خاص دونستیم، یا از باب سلطنت دونستیم که برگرده به کیف، به غیر این به هر معنایی که ما تصویر کردیم ملکیت را، اون ملکیتی که با این اسباب محقق میشه امر اعتباری است که تحققش تابع اعتباره. در جمیع موارد حصول ملکیت ولو به سبب ثانویه، اون چی که اتفاق میافتد اینه که یک قضیه کلیه معتبر و مقنن داره، در اون قضیه کلیه حقیقیه فرد و اعتبار میکنه، علی تقدیر تحقق این امر، این ملکی، این امر اعتباری ملکیت هم در وعای اعتبار محقق بشه. علی تقدیر تحقق این موضوع در عالم اعتبار این محقق بشه. به نحو قضیه حقیقی حکم را جعل میکنه. هر جا موضوع محقق شد، یکی از اسباب اختیاری یا غیر اختیاری ملکیت، ملکیت ثانوی محقق شد، طبعا به وفق اون قانون کلی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده ملکیت اعتباری محقق میشه. منتها در مورد اسباب غیر اختیاری چیز غیر از این نیست که یا قانون کلی اندل اقلا یا اندل شارع وجود داره که موت مورث، موت پدر موجب ملکیت فرزند یا بقیه ورثه نسبت به این مال میشه. با تحقق این سبب موضوع محقق شده در خارج، موضوع مفروض الوجود محقق شده، ملکیت اعتباری هم در وعای اعتبار و قانون بر طبق این جعل محقق میشه. منتها در روی حساب در سبب غیر اختیاری اونجی که اتفاق میفته غیر از تحقق موضوع مفروض و تحقق اعتبار علاوه وفق اون قضیه مجهوله چیزی غیر از این نیست. ولی در اسباب اختیاریه، اونجایی که سبب اختیاری باشه، یا ما در سبب اختیاری قائل به این هستیم که در حقیقت در معاملات ما سه تا اعتبار داریم: یه اعتبار شخصی متعاقده که دو تا متعامل با هم دیگر و قرارداد که می‌بندن، یه اعتبار ملکیتی در اینها هست، در طول اعتبار اینها هم یا در طول اعتبار اینها هم عقلا اگر اون امر واقع شده در از اینها را واجد شرایط دیدن امضا میکنن، و همینطور شارع هم اگر واجد شرایط دید اعتبار اونها را امضا میکنه. یا ما قائل به اینیم که در معاملات اعتباراتی که محقق است سه تا اعتبار: اعتبار متعاقدین، اعتبار عقلا، اعتبار شارع. در باب بی هم اول خود بایه و مشتری اعتبار ملکیت میکنن، در طول او عقلا و شارع اعتبار ملکیت میکنن اگر اونی رو که موجود شده واجد شرط پیش اونا بود. یا این رو ملتزم هستیم، یا این که مشهور در باب اعتبارات اینه، یا این که نه ملتزم به اینیم که اون چی که در معاملات اتفاق میفتد واقعیت دارد دو تا اعتبار بیشتر نیست، کما علیه بعض الاعلام بحث اون چی که در منتقا در بحث خبر و انشا و در اول اصول به غیر موارد دیگهی که تصریح به اون کردم که اون چی که اتفاق میفته دو تا اعتبار بیشتر نیست، متعامله در مقام ایجاد معامله دیگه اعتبار مستقلی ندارن، متعامله در مقام ایجاد معامله در صدد ایجاد موضوع برای اون اعتبار عقلایی و شرعی هستن، نه اینکه خودشون یه اعتبار دیگه ای داشته باشن که بایه بخواهد در مقام بی بگه که من در به اعتبار من تو مالک مبی میشوی در مقابل ثمن، و یه اعتباری اینجوری بین بایه و مشتری اتفاق بیفته، بعد نوبت برسه به اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی. نه، بی اندل عقلا موجب نقل و انتقال هست، با متعامله در مقام انشاء بی و ایجاد بی جز ایجاد ما هو الموضوع اندل عقلا و شر را غیر از این چیزی دیگه ای را قصد نمی کنن، نه اینکه خودشون اعتبار دارن. به هر یک از این دو مبنا که ما نظر داشته باشیم و ملتزمی به او بشویم، چه مبنای سه تا اعتبار را قائل بشیم، چه اعتبار دو تا اعتبار را در باب معاملات قائل بشیم، در اسباب اختیاری ملکیت، اسباب وصول ملکیت به سبب اختیاری، چه انبل اونجایی را که از سنخ معاوضات باشد مثل بی، مثل مصالحه غیرون از معاوضات، خب در اینجا اونی را که اتفاق میفته اینه که بایه در مقام انشاء بی اعتبار میکنه که مشتری مالک این مبی بشه، منتها این اعتبار ملکیت برای مشتری به نحو مطلق و علی سبیل مجانیت نیست، بلکه اعتبار ملکیت برای مشتری میکنه در عوض ملکیتی که برای ملکیت ثمن که برای خودش اتفاق بیفته، مبی را به ملکیت دیگری در میاره، اعتبار میکنه که ملک مشتری باشد ولی نه به نحو مجانیت در مقابل اینکه ثمن هم ملک او بشه. در حقیقت این دوتا امر که ملکیت مبی باشه و ملکیت ثمن، هر دو در دایره اعتبار این بایه وجود داره، مشتری هم همینی را که بایه به ایجابش گفته همین را قبول میکنه، خب اعتبار ملکیت میکنه بعد برای مشتری نسبت به مبی. اونی که اتفاق میفته اینه، شارع و عقلا هم همین امری را که این بایه این متعامله ایجاد کردن، بایه پیشنهاد کرده بود، مشتری قبول کرده بود این مضمون را، به همین را امضا میکنه. امضا میکنه یعنی به حسب قانون من هم، به حسب قانون من هم اگر بایه و مالک قبلی این چنین کاری از او صادر بشه که به لفظ اول فعل این اعتبار را داشته باشه، این اعتبار مورد امضای من به در وعای قانون من هم ملکیت به تبع اعتبار متعاقده حاصل میشه. خب در معاوضات اونی که اتفاق میفته اینه، در جایی که معاوضه نباشه از باب تملیک مجانی باشه، اونم به همین کیفیت واهب میاد این اعتبار ملکیت میکنه برای متهم، همین این یه اعتبار محقق میشه، عقلا و شارع هم همین اعتبار را امضا میکنن، یعنی علاوه وفق این اعتبار در وعای قانون شرع و قانون عقلا هم ملکیت حاصل میشه عند تحقق این موضوع که هبه شخص مال خاصی باشه. اگر ما قائل به اعتبارات ثلاثه بشیم حقیقتش بیش از این نیست، اما اینکه در مقام اعتبار که باید تملیک را ملکیت مشتری را برای ثمن اعتبار میکنه، اونی که حقیقت بیع را درست میکنه اعتبار ملکیته، منتها اعتبار ملکیت آزاد و مطلق نیست که در مقام در مثل سر از مجانیت در بیاره، در کنار اعتبار ملکیت برای دیگری هست. اعتبار ملکیت برای این در مقابل اعتبار ملکیت به شرطی که این دوتا اعتبار مقید به همدیگر را جلب میکنه، اعتبار ملکیت به این عنوان که او ثمن هم ملک بایه بشود، به جای او ملک بایه بشه. اونی که اتفاق میفته اینه، اگر ما اعتبار در اعتبارات حاصل در معاملات دوتا اعتبار بیشتر قائل نشیم، خب چون بی از نظر عقلایی و از نظر شرعی موضوع برای نقل و انتقاله، بایه و مشتری همونی که موضوع هست قصد ایجاد همون رو داره دیگه، چیزی غیر از اون رو قصد نمی کنه. میگه اون چون شارع و عقلا بی را موجب نقل و انتقال می دانن، من همونی را که اونها موجب نقل و انتقال می کنن نقل و انتقال می دانن با لفظ یا با فعل میخواهم همون را ایجاد بکنم، ایجاد میکنم موضوعی که عند الشرع و عند العقلا موجب ترتیب آثار موجب ملکیت و طبعا بعدش ترتیب آثار ملکیته. حقیقتی که اتفاق میفتد غیر از اعتبار ملکیت در این موارد نیست، منتها یا اعتبار مطلق یا اعتبار در مقابل اعتبار ملکیت برای عوض که در معاوضات. بیش از این چیزی دیگه در باب معاوضات در باب اسباب حصول ملکیت نمی‌بینیم. نحوه حصول یک نحو بیشتر نیست و این مطالبی هم که معلوم ناینی فرمودن اینا با این که فرق داشته باشه واقعا بین نحوه حصول فرق داشته باشه، بلویدان به حسب اون چی که ما با رجوع به اعتقاد عقلایی و تحلیل نکات عقلایی میبینیم فرقی در اینجا در این موارد وجود نداره. آینه
یکی از صور حصول ملکیت متفاوته. خب این چه ملاحظه ای داره که با اون ملکیت اتفاق میفته تفاوت داشته؟ میخواد بگه که ملکیت من اگر از راه دید مثلا محقق بشه ملکیت قبیلتری هست،
ملکیتی که پیدا میشه، ملکیتی که پیدا میشه کلام در اینه که با تبادل خود ملکیتین پیدا میشه یا با تبادل مملوکین پیدا میشه یا تبادل مالکین.
خود اون ملکیت فرض کنیم
کیفیت حصول ملکیت فرض کنیم، بله ملکیت ملکیت مختلف، ولی کیفیت حصول به تغییر در خود اضافه است یا به تغییر در طرف مالکه یا طرف مملوکه دیگه. اونی که فرمایش ناینی بود تفکیک از این جهات بود. این روی حساب این بحث حصول ملکیت در به اسباب ثانویه هم اینجا تا اینجا بحث تمام میشه، پرونده این بسته میشه، وارد بحث اسباب زوال ملکیت میشه. مقام ثانی بحث در اسباب ملکیت اسباب زوال ملکیته، چیزهایی که موجب خروج مال از ملک مالک قبلی میشه. در این قسمت اونی که مورد بحث هست عمدتاً این هم بحث اعرازه و اون منبعی هم که در این قسمت اعراز مفصل بحث کرده رساله مرحوم ایروانی داره، دارم جزء همین حاشیه مکاسبه به نام جمان و سلک فی الاعراز عن الملک، یکی دو صفحه
این رساله
فعلا هست. البته مرحوم بحر العلوم که همون کتاب بلوغت الفقیه هم تقریبا یه بحثی اونجا داره. بقیه کتاب در لابلای مثلا بحثای مجار و اینها کده یا اینها در بعضی هم فرو بحث کردن، ولی به صورت کلی که تمام ادله دو طرف را بیارند اینا، عمدش همین رساله جمان و سلط مرحوم ایران.